لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه چهارم تفسیر سوره کهف، آیات 6، 7 و 8. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلعلك باخ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. بعد از اینکه در آیات پنجگانه اول سوره جایگاه مقام نبوت، بیان توحید در بسم الله و ستایش الهی و جایگاه قرآن بیان شد، همه اینها برای این است که انذار و بشارت نسبت به خوبان و بدان انجام بشود و اون کسانی که راه توحید را منحرف کردن از روی دروغ پردازی و مبنای اعتقادی و عقلانی ندارند. خب پیامبر در مقابل اینها قرار گرفته. خیلی پیامبر ناراحت است که چرا اینها تسلیم نمیشن، ایمان نمیآورن. لذا در این سه آیه‌ای که مورد بحث است با این سخن آغاز میشود که فلعلک باخ علی نفسک. باخ یعنی خودت رو داری نابود میکنی. لعلک نزدیک است که تو جانت رو از دست بدی. علی آثارهم، به خاطر اعمال اینها، اثر اعمال شرک و کفر و استکبار اینها از جهت اعتقادی و عملی موجب می شود که تو ناراحت بشوی و در این ناراحتی جان خودت رو از دست بدی، جانت را در خطر بیندازی، از شدت اندوه و غم و غصه خودت رو از بین ببری و هلاک کنی. چرا؟ لم یؤمنوا، این که ایمان نیوردن، به هاد الحدیث، به این کتاب، به این قرآن، به این آیاتی که همه نو از حدیث یعنی جدید، به این کتاب آسمانی جدید بعد از این که کتاب های آسمانی قبلی آمده و تورات و انجیل و زبور داوود اونها گذشته است و این کتاب جدید رو بهش ایمان نیاوردند. تو جان خودت رو به خاطر اعمال مشرکین و کفار و مستکبرین و طاغوتیان داری خود رو از بین میبری، از روی اسف یعنی تأسف، دلسوزی. دلسوزی شما موجب میشود که خودت از بین بروی. خداوند میخواد به پیامبر بگه اول خودت رو حفظ کن تا بتونی تبلیغ کنی، ترویج کنی، وظیفه تو انجام بدی، و این نباشد که خودت این چنین بشوی. ولذا لا اکراه فی الدین. در آیات دیگر پیامبر رو دلداری میدهد که وظیفت ابلاغ است. ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، این که یده راه باطل میروند و به سوی جهنم و عذاب می روند از تو بازخواست نمی شود. وظیفه تو ابلاغ است. خب در این آیه هم باز پیامبر رو دلداری می دهد. این اوج دلسوزی پیامبر است که خداوند به او تذکر می دهد داری غالب توهی می کنی به اینکه عده ایمان نیاورد. خب یعنی این چنین نباش. بعد خداوند در آیه بعد می فرماید انا جعلنا ما على الارض زينة لها لنبلوهم ايهم احسن عملا. ما قرار دادیم آنچه در زمین است زینت برای زمین، یعنی هم حیوانات، هم چارپایان، هم پرندگان، هم ستارگان، هم کهکشان ها، هم خورشید و ماه، هم حرکت وضعی و انتقالی، هم چهار فصل، هم میوه ها، هم درخت ها، هم جنگل ها، هم دریا ها، همه اینها زینت است برای زمین. یعنی تمام زینت رو انسان دوست داره، یه جایی رو که مزین میکنن یعنی همه نیازمندی ها رو آماده میکنن، و اگر بعضیش نباشد میگن این تزیین کامل نیست. لذا از جهت روحی، روانی، جسمی، خوردنی، آشامیدنی، پوشاک، مسکن، زمین، همه این امکانات رو خداوند میفرماید ما در زمین آماده کردیم. در بحث روح و روان و اندیشه انبیا رو فرستادیم، عقل دادیم، وجدان و قلب سلیم دادیم، وحی و نبوت و امامت رو قرار دادیم. برای چی این کار رو کرده خداوند؟ فلسفه این کار چیه؟ خودش آیه بیان میکنه لنبلوهم، برای اینکه امتحان کنیم انسانها رو، ایهم، کدام یک از انسانها احسن و عملا، از جهت عمل زیباترین هستن، درخشنده ترین هستن، بهترین هستن. لذا میبینیم یوسف در این امتحانها از کاخ عزیز مصر بگیر تا عمق چاه، در همه امتحانها سرامت میشه. ابراهیم علیه السلام اونچنان در انتخابات، در امتحانات پیروز می شود که خداوند می فرماید انی جاعل کل الناس امام، تو همه امتحانها رو تمام کردی و نمره عالی گرفتی، حال تو امام جامعه هستی. و می شود ابراهیم و آیین او الگو برای همه، و دو مرتبه در قرآن فرموده است ابراهیم علیه السلام و کسانی که پیروی از ابراهیم می کنند الگو هستند برای انسان‌های بعد. لذال نبلوهم ایهم احسن و عملا، پیامبر صلوات الله علیه و اصحابش در 23 سال رسالت، 13 سال در سخت‌ترین شرایط مکه و 10 سال در مدینه، در همه امتحان‌ها از جهت عملی و اعتقادی و ایمانی امتحان دادند. پس همه امکانات این است که انسان امتحان بدهد و از جهت عمل عبادی، واجبات، ترک گناهان، انجام مستحبات چه روی کردی رو پیدا میکند. و در آیه سوم میفرماید و انا لجاعلون ما علیه سعیدا جرزا، به درستی که ما قرار دادیم آنچه بر زمین است روی زمین، سعید یعنی خاک، یعنی روی زمین خاک پیداست، این خاک جرز هست یعنی خشکسالی اومده، گیاهانش رو خود زمین خورده است بر اثر تشنگی. جرز یا اینکه خشکسالی صورت گرفته است و تمام درختان و گیاهان در روی زمین نابود شده، یعنی شده از زمین فقط خاکش دیده می شود. این چرا این دعای پشت سر هم قرار می گیرند؟ می خواهد بفرماید ما هم زمین رو زینت قرار می دیم تا امتحان بدهند، و هم رودی هم خشکسالی می شود تا همه امتحان بدهند. و نسبت به این مطلب در زمان حضرت یوسف در مصر این اتفاق افتاد، 7 سال خشکسالی، 8 سال آبسالی، هر دو وضعیت انسان‌ها در اوج رفاه امتحان می‌دهند و در موقع سختی‌ها هم امتحان می‌دهند. ما اگر سختی‌ها رو در زمین میاریم و مشکلات رو، می‌خوام شما رو امتحان کنم. اگر زمین با تمام امکاناتش در اختیار شما قرار میگیرد و همه در خدمت انسان است و مسخر انسان است، بازم اینجا میخوام ببینیم انسانها در امتحان چگونند. ولذا هیچیک از انبیا و ائمه معصومین و اولیاء الهی بالشت پر زیر سرشون نبوده، همه در مشکلات آبدیده شدند و امتحان دادند تا شدن الگو و تاریخ ساز، نجات یافتگان نجات بخش، شفا یافتگان شفا دهنده، هدایت شدگان هدایتگر، نورهایی که منورن و ظلمات رو میدرن و انسانها را در ظلمت اعتقادی و ظلمت اجتماعی هدایت میکنن. خداوند به ما توفیق بدهد در این امتحانات با این همه امکانات و نعمتها امتحانات خوبی بدیم تا انشاءالله عزیز دنیا و آخرت باشه. و السلام علیکم و رحمت الله.